روایاتی که وارد شده است در این که اگر عامل در مضاربه بر خلاف اون چه مالک مقرر کرده است رفتار کند، روایات این بود که الربح بینهما و هو ضابط، که اگر چونچه ضرری و خسارتی باشد یا این مال مضاربه و این سرمایه که داده از طلب بشود عامل ضابط، و اگر چونچه ربحی کند مشترک است بین اوما و همون قرار دادی که از اول گذارده است. شیخ فرمودن که اگر ما به اطلاق روایات نظر کنیم، چون در روایات تعرضی به این نیست که مالک اجازه بگرد اینی که معامله کرده است و مخالفت کرده است قرار داده مالک را، نظرم این که اگر ربح کند و مالک اجازه بدهد علا اطلاقه تر بوده هم و این که الربح بینهما و حکم کردن و این که الربح بینهما دلالت التزامیه دارد و این که اون معامله صحیحا واقع شده، اون معامله که اون عامل در مضاربه کرده است و ربح کرده است بر خلاف قرار گفته مالک بوده است، لگ در این حال صحیحن است، چین که می کنه ربح بینهما، پس با همیشه که ربح یملک، مملوک شدن ربح تابع این است که ثمن مثمن ملک طرفین شده باشد. شیخ فرمودن که ما اگر به ظاهر این روایات که داستان این که اجازه لاحقی باشد شرط نشده است عمل کنیم، استیناس بی کنیم بی ما نحرفی، چه این که معاملهی که اون قابل در مداربه می کند نه اذن لسابقی دارد، چون نهی کرده دیگه گفته بود این نهیر، نه اذن سابقی دارد و نه اجازه لاحقه دارد، در عین این که نه اذن سابق و نه اجازه لاحق دارد، اگر چنانچه این ربح که صحیحا واقع بشود پس در مورد فضولی که بی اجازه لاحقه هست او دیگه انسان استیناس میکنه که او به طریق الاولا مثلا، پس اگر به ظاهر روایات باشد استیناس است به صحت فضولی، بلکه عرض کردن که ممکنه گفتن که بلحمه اولویت هست، و اما اگر چنانچه نه این حمل بشد بین که عادتا در موقعی که معامله ربح می کند از اون عامل مضاربه مالک به طبع حال اجازه دارد، اجازه کرده است، یا اینکه بگیم اطلاق این روایات که دارد که الربح بینهما تقیید میشد اون ادلهی که دلالت دارد به اینکه اجازه مالک یا رضای مالک شرطیت دارد، ادله اربعه داله بر اشتراط رضای مالک به اینکه نهی شده است از اکل مال به باطل، اون مقید این اطلاق این روایات میشه و این معنیتیجی میشه که اگر چنانچه عامل در مضاربه مخالفت کرد و معامله این کرد که ربح پیدا شد، در صورتی که مالک اجازه کند اون ربح بینهما تقلید میشه، اطلاقش میشه. بنابراین وقت می فرمان که اگر اینطور باشد داخل در فضولی می شد که فضولی است که اجازه لاحق آمده است یا به طبع حال یا به در عدلی مقیده. عرض ما این بود با ملخص اون چی که گفته بله خب انخاییدش هم صحبت کرده مختصرش این شد که مالک اجازه می کند اون بیعی که ربح در او شده است، اون بیع را که فضولی جل واقع شده است به مال او و ربح کرده است، خود اون معامله را اجازه می کند که ظاهر شیخ این است. لازم میاد که تمام ربح از برای مالک باشه، نه اینکه ربح و بینهما. پس اگر چنون باشد باید بگم عامل هیچ استحقاق هیچ چه ندارد، اما اون چرا که قرارداد کرده بودن اون برخلاف مقرر بوجهدی و قرارداد کرده بود ربح را در صورتی که بر طبق گفته او رفتار کند، پس اونش حق ندارد. وجهت المثل هم حق ندارد چندی که او تصمیم نکرده به این کار، این خودش اقدام کرده بدون تصمیم. لذا گفتم که روایات دو قسم است، یکی همون قسم بود که او گفته بود متاع خاص را بخر، این رفته بود متاع دیگر خریده بود. این که گفته بود متاع خاص را بخر کرده بود به دلات اتضابیه داشت که متاع دیگر را نخر، این رفته بود خریده بود متاع دیگر را خریده بود. این یک قسمی بود. یک قسم از روایات این بود که این مضاربه این معامله رو که میکنی در خودی شهر بکن، به خارج نرو، یا گفته بود که به فلان شهر نرو. هر دو جور بود روایت. که روایت این بود که یا معین میکنه که در یک بلده باشد به بلده دیگر نرود، یا معین میکند که نه در خود شهر بکن از سفر نکن. علی یه حال این مخالفت کرد. اینجا عرض کردم که در مثل در اولی ملا ممکن که با چینم بگیم، بگیم این میگه هر معاملهی که از طرف من این معامله را انجام بدهی و ربح بکند، در چنین معاملات تو معذوری و عامل من هستی. مصداقا میگد که فلان تجارت را بکن، دیگه فلان تجارت نکن. پس اگر تجارت دیگری را کرد و مستندن الی هم داره میکند، جد که اون معامل هم که میکنه خب برای مالک داره میکنه، نادش بود که به صلاح اجازه ناداده بوده که بالاخره برای مالک کرده بود، طعامی دیگر را که خریده بود، متاع دیگر را خریده بود، برای مالک خریده بود. و اینم گفته بود که هر متاعی را که مستندن به من بخری و ربح داشته باشه مجازی. مستحقا گفته بود که فلان متاع را نخر. در این صورت اگر چنانچه او فی نفس الامر متاعی بود که ربح داشت، معذور فیه بود، از اول قرار داده مضاربه نسبت او را گرفته بود، لعلاهادا پس اون معامله مضاربه شده است و بله از داستان فضولی، از داستان فضولی به کلی خارج میشه. و اما در مواردی که نهی کرده بود که به شهر دیگر نرو، اینجا نهی به امر خارج از معامله برخورد کرده است. مثل زمان میشه، حالات میشه که اینه بید. اگه گفته بود فلان روز بکن فلان روز نکن، فلان مکار بکن فلان مکار نکن، لیکن این معامله که میگه مضاربه میکند، میگه مضاربه میکند، میگه معامله بکن فرش بخر مثلا، لیکن در فلان مکان بخر، در فلان زمان بخر. حالا مخالفت کردنش از حیث مکان زمان مربوط به حیز به نفس معامله نیست. معامله یه مضاربه‌ای متحقق است نسبت به اون چیزی که قرار داد بین هماست. فعلا هزا الربح بین هما علی القاعده است. اینم الکلام در این که خسارت چرا باشد؟ گفتم دیشب بودن خسارت در هر دو مرحله، در هر دو صورت بودن خسارت به مناسبت این است که گفتنش این که در فلان زمان بخر یا فلان مکان بخر یا فلان متعانه بخر، این معنیش اینه که دو از معذون نیست. یاد تو یاد رمان است. یاد معذون فیه نیست. اگر چنانچه یک معامله ای که در ضرر داشته باشه بکنی، یاد تو یاد معذون فیه نیست. یا شرطیت داره نظیر اون چه که دیشب ظاهر رو خوندم، اون روایت که از عباس بود خوندم دیشب. بله دیشب دیشب بوده بیانبان تخرا. یا این که گفتنش می این که بر این شهر بخر شهری دیگر نرو، خودش شرط کردن این است که بر تقدیری که به شهر دیگر رفتی و ضرر کرد، ضرر به عهده تو. که گفتم روایت این بود که از عباس بود که این دیشب نبونده. بله محمد البحیسا روایت میکنه. قال ابا عبدالله علیه السلام کان للعباس، در همین بابی که اون روایات هست اینم در همون بابه، قال ابا عبدالله سلام الله علیه کان للعباس مال مضاربتن فکان یشترطو الا یرکبو بحرن ولا ینزلو وادیان فإن فعلتم فأنتم ضامنون فأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فجاز شرطه عليهم. که پس این که اینا میگه که در این شهر بخر شهر دیگر نرو، این شرط ضمنی است. ببین که اگر شهر دیگر رفتی ضرر کردی، ضرر به عهده خودت، کما که عباس صریحا این شرط را میکرد و حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم که فرموده که نه، شرط کردنش به جای شد. پس یا از باب شرط ضمنی است به اینکه اگر جای دیگر برود ضرر بکنه، ضرر به عهده خودش باشد، یا اینکه گفت به همون جور که گفتن یدش یده ضمانه چه یده معدوم فیه نیست. فعلا هذا نتوان این روایات را استدلال کرد به این روایات و نسبت به مضاربه. بعد شیخ وارده به اینکه ما اخباری داریم به اینکه اگر کسی به مال یتیم تجارت کرد، ربح برای یتیم است و اگر ضرر کرد، ضرر به عهده اون که اون شخص است. خود روایات را شیخ نقل نکرده. بخوانم یا الله در کتاب تجاره در باب 75 از ابواب ما یکتسب و به یک روایت که کلینی روایت می کند از محمد بن مسلم عن ابی عبدالله سلام الله علیه فی مال الیتیم قال العامل و ضامن وللیتیم الربح. روایت دیگر عن ربعی که باز کافی روایت میکنه عن ابی عبدالله صلی الله علیه قال فی رجل عنده مال الیتیم قال علیه السلام إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله تصرف نكرد أبوالته وإن هو التجر به در همين سورة كمالي ندارد ومفلس تجارة المال يتيم ف كالربح لليتيم وهو ضامن. رواية ديجار از عياشيس يلارا ومحمد مسلم رواية في قرآن عن أبي عبد الله صلى الله عليه قال قال مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن باليتيم ربحه. از روایات فهمیده میشه که عامل در مال یتیم سه قسمه. یکی این است که ولی یتیم و در حالی که خود ولی یتیم داراست، متمکنه، مال داره، این مال یتیم را برمی‌دارد، تجارت می‌کند. لکن اون مقداری که در روایت داریم این است که مال یتیم را قرضاً برمی‌دارد، قرض به نحو ضمان برمی‌دارد. اگر چنین بود ربح مال خودش است، مال خود ولی است، ضمان خسارت بر خود ولی است. و اگر چنانچه ولی بود و مفلس بود، این نمیتونه مال یتیم را قرض برداره. پس اگر مال یتیم را برداشت و قرض برداشت و تجارت کرد، ربح مال یتیم است و عرض کنم که ضرر بر علیه خودش است، بر خود ولیه که مفلس بود. اما قسم اولی که گفتم که اگر ولی دارا باشد، لهو این که مال یتیم را بردارد و ربح هم برای خودش میشه، روایتی است که بله شیخ روایت میکنه از منصور صیقل و این روایت در کتاب زکات است در باب دوم از ابواب من تجمع علیه زکا. اونجا دارد که قال منصور صیقل دیگه سألت ابو عبدالله علیه السلام عن مال یتیمی یعمل به، قال فقال قال فقال اذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و انت ضامن و ان كان لا مال لك و عمیت به فالربح للغلام و انت ضامن للغلام. که تفصیل میدم گویا این است که اگر چنانچه ولی دارا نباشد، اصلا خود قرض کردنش صحیح نیست، کردن اقتراض را باید کسی بکند که این تمکن از عدادش متمکن از عدا باشد. بالاخره روایت این که اگر چنانچه این داراست، مال داراست، قرض بکند زمانن این دور را به نحو زمان برداری که قرض کردن باشد، ربح برای خودش است و اما زمان بر علیه خودش است. اما اگر چون که مال ندارد، یا اینکه این ولی اصلا ولی اجنبی است، یا ولی است که مفلس است یا اجنبی است، اگر به مال یتیم تجار بشود، ربح برای یتیم است و ضرر یا خسارت هم بکند برای اون کسی که این بساط تجارت میکنه. شیخ میفرماید در این روایات محل کلام واقع شده بین فقها، اگر این است که در صورتی که این اجنبی تجارت بکند و این ربح کند و ربح شما را یتیم میشد، تبدیلش کنیم به این که ولی بعدن اجازه میده یک اجنبی فضولتن مال یتیم را مال یتیم معامله کرد و ربی پیدا شد، ولی یتیم غفته و صلاح یتیم را در این میبیند که اجازه بکنند، پس به ملاحظه غفته صغیر اجازه لاحقه از ولی بشه، پس او داخله در قدلوس دیگه معامله شده از اجنبی نسبت به مال یتیم. بعد اجازه من بیده الامر که ولی بیده الامر است، من بیده الامر اجازه لاحقه از او صادر بشود ملاحظه غفته صغیر، پس او یدخل فی الفضولی. و اگر چون که بگیم علا اطلاقه هاست این روایات که من نصر دون منحصر بوندهست که ولی اجازه بدهد، اون وقت ما بگیم که اما یستعن است نظیر اون چی که در سابق گفتیم، یعنی بگیم معاملهی که ربح درش بکند در حالی که نه قبلا اذن بوده است از ولی و نه بعدا اجازه بوده است اجازه لاحق از ولی، چنین معاملهی اگر صحیح شد خب یستعن است، به این که فضولی هم صحیحت اجازه لاحق ده. یا اینکه بگیم اجازه الهیه در هست که انه او اینجا این معامله کرده است نسبت بیاسی معامله این مادر مالیتی معامله کرده است، این که بفهمال اگر ربح کرد این ربح مالیتیم است، مالیتیم بودن فرع صحت معامله، صحت معامله اجازه بخواد، اجازه از مالک الملوک شده است و بر افرتیف یا فتحمد. ظاهر این است که این اخیری ظاهر خلاف ظاهر است این اخیری. لذا این است که این بایستی این بایستی این هر روایات را همجه باید صلاح ما یا باید اینجور که حمل کنیم به این که تعبد محض است، که تعبدن این افر بوده اگر که رعایت لحایت محض که تعبد محض است اینشون بگیم، یا اینکه همجوری که اینجا دارد که این بگیم تحت جا خیر بحث به روایات اطلاق روایات این است، حتی خود ولی هم که مال نداشته باشد اگر اونم چیز بکنم، پس خود ولی هم که می کنند در این حال دیگه اون جایی نیست که حالا فضولی باشه و اجازه بخواه، خود ولی داره اقدام کرده است به در تحدر این تعبد است، به اینکه در تحدر صورتی که حتی خود ولی اقدام کنه اما ولی که مال نداره اقدام کنه عربون لیتی فعلا هادا. به این روایات با اصلاح کردن از برای فضولی بسیار مشکل است و مغلقه.